به برنامه یادوارهای تاریخ گوش میکنید. مهمان برنامه امروز 14 آبان ماه 2568 ایرانی برابر با 5 نوامبر 2009 ترسایی، ناخدا ناصر میمند از قدیمترین مبارزان میهن پرست و مشروطه‌خواه 30 سال گذشته هستند. پرسش بعدی درباره آسیب‌هایی است که سیاست‌های رژیم برآمده از شورش اسلامی بر بنیه نیروی دریایی ایران زده است. 31 سال پیش سرهنگ سید احمد مدنی وزیر دفاع آخوندها در روز 21 اسفند کلیه قراردادهای مربوط به تأسیس کارخانه هلیکوپترسازی ایران را منحل کرد و باز همو در 8 فروردین در مصاحبه با واشنگتن پست اعلام کرد که رژیم می‌خواهد سلاح‌های خریداری شده از آمریکا رو هم از جمله هواپیماهای F-14 رو پس بدهد. ناخدا میمند، آیا نیروی دریایی شاهنشاه ایران دارای واحد هلیکوپتر و هواپیمای جنگنده مستقل تحت فرماندهی نیروی دریایی بود؟ این بخش پرسش پاسخ تقاضای من از این پرسش است. بخش دومی که لطفاً بفرمایید پس
اجازه بدید بخش اول جواب بدیم بعد بخش دوم، برای ممکنه یه چیزایی از جا بیفته، از قلم بیفته.
تقاضا می‌کنم.
نیروی دریایی شاهنشاهی هواپیمای جنگنده نداشت. نیروی دریایی شاهنشاهی در حدود 3 سری مختلف هلیکوپتر داشت که این هلیکوپترها هر کدوم به دلیلی خریداری شده بود و به خدمت گرفته شده بود. این هلیکوپترها، اولا نیروی دریایی شاهنشاهی ما تعدادی هواناو داشتیم از نوع SRN-6 و BH-7 که این هواناوها که هوورکرافت ساخت انگلستان بوده بهشون هوورکرافت میگفتن که برای کارهای کمک رسان مناطقی که در رودخانه هایی که قابل کشتیرانی نبود و در جاهایی که سیل گرفته بود اینا استفاده می شد. و ضمناً هلیکوپترهای موشک انداز UH-1H جت رنجر و هواپیمای سیکورسکی زد زیر دریایی و هلیکوپترهای مینروب RH-53. پس بنابراین نیروی دریایی شاهنشاهی یک اسکادران هوورکرافت داشت، یک اسکادران هلیکوپترهای موشک انداز UH-1H، یک اسکادران هلیکوپترهای سیکورسکی که برای پیدا کردن زیر دریایی بر فراز منطقه‌ای که فکر می‌کردن زیر دریایی هست، اون وسایل خودشو با کابل می‌انداختن تو آب و اون سرچ می‌کردن، به اضافه یک سری هواپیمای هلیکوپتر مینروب که برای پیدا کردن مین در جاهایی که اگر مین گذاشته بودن برای که به سراغ مسدود بکنن اون آبراه رو. البته نیروی دریایی شاهنشاهی در حدود 8 هواپیمای P3 همون هواپیما اوریان هست که اون هواپیما رو برای شناسایی استفاده می شد که اون هواپیما در اختیار نیروی دریایی هواپیما خریده بود ولی در اختیار نیروی دریایی نبود، بلکه از پایگاه بندر عباس افسران نیروی هوایی شاهنشاهی با اونا پرواز می کردن و تمام گزارش‌ها راجع به کشتی‌های نظامی، کشتی‌های باربری که دفتکشا غیره و غیره رو گزارش می‌دادن و همیشه در اتاق عملیات ستاد بندر عباس اینا همیشه به اصطلاح پلات می‌شد و روی نقشه بود که کی کجا میره. از اقیانوس هند و این هواپیما P3 زیر نظر داشتن تا تمام پهنه خلیج فارس رو. پس بنابراین ما هواپیما در نیدار هواپیما غیر از اوریون که P3 برای شناسایی بود در خدمت نیروی هوایی بود ولی کار ماموریت نیروی دریایی انجام میداد، به اضافه هلیکوپترها و هوورکرافتهایی که به آگاهی تو رسوندم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. لطفا بفرمایید پس دادن اون سلاح‌ها و منحل کردن اون قراردادها یا بستن تأسیس کارخانه هلیکوپترسازی چه تأثیر منفی بر نیروی دفاعی ایران، به ویژه هنگامی که عراقی‌ها، میکای عراقی ناوگان های نیروی دریایی رو هدف گرفتن، چه تاثیر منفی ایجاد کرد؟
اتفاقا به مطلب خیلی عمیق و حساسی شما اشاره کردید که من آگاهی زیادی دارم و خودم از شخص منم درگیر یکی از این حوادث غم‌انگیز و گریه‌آور بودم. صرف نظر از اون کارخانه هلیکوپتر سازی که قرار بود در شیراز بنا نهاده بشه، یا اصفهان یا شیراز الان درست خاطرم نیست، ولی فقط تجهیزات نیروی دریایی خدمتتون بگم. یکی این که ست زیر دریایی همینطور که گفتم در امریکا ما خریداری کرده بودیم، 1000 نفر درجه دار، 35 افسر رو تربیت کرده بودیم که اینا برن نقطه زیردریای آلمانی که کوچکتر بود، خدمه کمتری میخواست، اداره بکنن. یک زیردریای رو تحویل گرفته بودیم که پرچم شاهنشاهی ایران درش به 1000 زره بود. 2 ماه قرار بود بعد از این شورش زیردریای دوم، 2 ماه بعد زیردریای سوم، و این پروژه زیردریای 10 سال نیروی دریایی روش کار کرد. یعنی از زمانی که یک نفر استخدام میکردم میرفت به بوت کمپ 2 سال 6 ماه، و بعد میومد درجه دار میشد 2 سال، میرفت کلاس زبان در تهران 1 سال میشد 3 سال، میومد امریکا 1 سال کلاس زبان میرفت 4 سال، بعدن 2 سال میرفت دوره های مختلف فنی زیردریایی میدید میشد 7 سال، بعدن 1 سال 1 سال نیم هم دوره زیردریایی میدید، بعدن تمرین 10 سال طول میکشید تا یک گروه بتونن یک زیردریایی عملیاتی بکنن. این زیردریایی با کمال بیشرمی و با کمال حماقت و با کمال میهن فروشی اینها پس دادن. به بنده اعلام کردن که ناخدا میمند شما این زیردریا با تحویل بدید، پس بده به امریکا. حالا ما 2 ماه پیشش در تایی یک مراسم خیلی باشکوه زیردریایی رو عملیاتی کرد بودیم، پرچم ایران رو به اهتزاز در بردیم به سلام. در صورت من گفتم من این کار رو نمی کنم، من استعفا میدم و این ننگ رو من در زمان فرماندهی این برده نمی گیرم، این زیردریا پس بدم. به امریکایان گفتن این اکت آف کانگرس بوده، ما اینا نمیتونیم پس بگیریم همینجوری. در صورت من گفتم که تنها راه اینه که همون گونه که ما درجه دارای امریکا از زیر دریا پیاده شدن، پرچم امریکا اومد پایین، درجه دارای ما سوار شدن با افسرای ما، همین کار بالعکس اگر انجام بشه من میکنم. در غیر صورت به یکی دیگه واگذار کنید، من استعفا میدم. در اصل مذاکراتی شد، یک روز قضایی که 2 ماه 3 ماه بعد از این شورش ننگین خمینی و تازی سبت ها و اشغال ایران بود، تا یک مراسم بسیار گریه‌آور من سخنرانی کردم در روی اسکله که ما زیر دریای تحمیل ده. گفتم امروز گریه‌آورترین و بدترین روز در تاریخ نیروی دریایی ایرانه. ما با این زحمت، با این مشقت، با این مرارت بعد از 10 سال تونستیم یک زیر دریای عملیاتی کنیم و این تکنولوژی رو به ایران ببریم، این تکنولوژی رو پرورش بدیم، و امروز ما اشتباهی داریم میکنیم جبران ناپذیر. درجه دارا رو ما پیاده کردیم، پرچم ایران اومد پایین، بعدن درجه دارای امریکایی سوار شدن پرچم. حالا این که ست زیردریایی بود، ما قطعات یدکی این زیردریایی ها رو همینطوری که در پیش گفتم قرار بود این زیردریایی در چابهار مستقر بشن، در چابهار قرار بود مثلا ما قطعات یدکی رو بر تعمیر قبلا فرستاده بودیم، اونا روی اسکله چابهار بود، در چابهار بود. این زیردریایی رو گفتن نه، پس دادن. زیردریای دوم ترکیه خرید، زیردریای سوم هم یک کشور دیگه خرید. حالا علاوه بر اون، این زیردریایی ها از نظر مقدار پول شاید مثلا دونه 50 میلیون دلار بود، ولی 50-60 میلیون دلار پول هزینه آموزش و قطع و اینا شده بود. ولی مهمتر از همه 6 تا رزمناو بزرگ که میگفتن استروس کلاس دیستروئر، اینا رو دولت ایران سفارش داد بود با پیشرفته ترین جنگ افزار، موشک، رادار و سیستم مخابرات کامیونیکیشن. این زیر این کشتی های اسپونس رزمناو های بزرگ داشت آماده می شد به نام کوروش، خشایار، اردشیر و چند نام باستانی دیگه. این کشتی ها هم گفتم پس بدید. این کشتی ها رو پس دادن، 1 قرون هم پولش به ایران بر نگشت، برای اینکه اینا گفتن شما چون برابر ماده فلان قرار داد به هم زدین، نه تنها ما چیزی بهتون پس نمیدیم، بلکه پول هزینه این زیردریایی و این کشتی به اسکلس روزانه بهتون حساب میکنیم با پول بدیم. آقای مدنی و آقای بازرگان اون موقع اینها ابداع کننده این پس دادن جنگ افزارهایی بود که با خون دل با پول زیادی از امریکا تهیه شده بود. درست یک سال بعدش که صدام بیران حمله کرد و اینا خواستن اینا رو دو دفعه پس بگیرن، مخصوصا اون زیر دریایی ها رو، چون وضعیت سیاسی و منطقه عوض شده بود، آلمان ها به هیچ وجه پس ندادن در مقابل هیچ پولی، و چون اینا به بعضی از جنگ افزارها احتیاج داشتن، رفتن با قیمت خیلی گزاف دو تا زیر دری از روسیه خریدن که تا چند وقت پیش من خبر دارم در بندر عباس هنوز خدمه روسی روشون هستن، و این زیر دری بعضی وقت فقط برای اینکه عکس برداری کنن، فقط برای اینکه بگن ما زیر دری داریم، میاد تا جلوی اون جلوی آبشکن موچکن بندر عباس یه دور میزن و بر میگرده. منظور من این که خیانتی که به دستگاه های به اصطلاح دفاعی و پدافندی ما اینا کردن جبران ناپذیره، ولی خب چون یک حساب بانکی بود که دوستان باز کرده بودن، این قطعات و این وسایل به چندین برابر قیمت از کشورهای دیگه تعیین کردن و پولش نه تنها از خزانه مملکت رفت، ولی کارایی رزمی و دفاعی نبود. بر مثال امروز سپاه پاسداران نیروی دریایی جمهوری اسلامی شاید 50-60 قایق تندرو داره که میرود این قایق موشک بازی کردن، این کارهای بچگانه مسخره‌ای که بچه ها در کارتون ممکن انجام بدن، میره به کشتی های امریکای نزدیکشون میشه، مثلا قطعی پرتاب میکن تو آب که این بمبه، و انواع و اقسام کارهای بچگانه و احمقانه غیر فنی رو انجام میدن و برای خودشون همیشه دنبالی هستن که حادثه بیافرینن. این آدم هایی که متاسفانه چند شام هم قطار ما بودن، مثل دفت مدنی که به درود حیات گفته در هر صورت، و آدم های دیگه که در رأس کار بودن، فقط به عقده این که هر کاری که پادشاه فقید ایران کرده درست نبوده، به ذره ایران بوده و ما باید وارونش بکنیم، این خیانت و این کار زشت رو و این لطمه بزرگ رو به نیروهای دفاعی ایران وارد کردن، و دیدیم که در مقابل صدام حسین چقدر اون با توجه به این که تکاوران ما پرسنل نیروی دریایی ما کمون باقی مونده همون آموزش های زمان نیروی دریایی شاهنشاهی بودن، چگونه ایستادن، چگونه جنگیدن، چگونه جان باختن، و اون موشک های عراقی و بعضی اون ناوچه های اوزا و کمای روسی چجوری تونستن که یک مقداری اثر بذارن در این نابودی بعضی از یکانهای نیروی دریایی ایران.
سپاسگزارم. پرسش بعدی درباره نفوذ کشورهای بیگانه و استعمار نوین بود برای نفوذ در شاخاب فارس، در خلیج فارس که دسیسه می کردند. ناخدا میمند، آیا با اسنادی که اکنون به دست آمده، آیا می توان بدون شک ثابت کرد که کدام کشور آموزش و ارسال اسلحه به چریک های زوفار رو تامین می کرد؟
چریک های زوفار به عقیده من هم چین هم روسیه در اون کار دست داشتن. انگلستان هم که تمام به اصطلاح نیروی شبه نظامی زوفار رو تربیت کرده بود، هیچ گونه آمادگی از نظر آموزش، از نظر وسایل نداشتن، و برای اینکه استعمار انگلیس بخواد همیشه این سلطان نشین رو تحت پیمومیت خودش قرار بده، اون جنگ و اون به اصطلاح بلوا رو همیشه بخواد زنده نگه داره که به منافع و مطامع خودش برسه. با توجه به روابط نزدیکی که بین سلطان قابوس و پادشاه فقید ایران بود، و از طرفی اون آبراه هرمز برای ما بسیار حیاتی بود برای اینکه نفت ایران و نفت حوزه خلیج فارس در حدود 75% از اون آبراه رد می شد. من در یک زمانی از دوران خدمتم ماموریت پیدا کردم یک بررسی نظامی و استراتژیکی بکنم از اون آبراه، و در اون کوههای رأس المصندام روزها رفتم با فیلم برداری و عکس برداری و کارهای دیگه، به این نتیجه رسیدیم اگر که یک دولت غیر دوست ایران در اونجا مسلط بشه، تا حتی با گذاشتن سکوهای موشکی و توپهای پرقدرت 8 اینچ و 16 اینچ میتونه تمام اون کشتی هایی که از اون رد میشن عبور مرورشون به خوب خاطر بیانداز. بنابراین داستان داشتن اون سکوهای لحس المصدام که مربوط به کشور زفار هست و خیلی بر ما حیاتی بود. با توجه به دوابط نزدیکی به سلطان قابوس و پادشاه فقیه ایران بود، رأساً و بدون اجازه گرفتن از هیچ قدرت دیگه موافقتی شد که نیروی هوایی، دریایی و زمینی شاهنشاهی در اونجا این قائله رو بخامونه. اولین برنامه که اجرا شد، بنده خیلی خوشحال و خرسندم، نام ببر و پلنگ که من سهم بزرگی در آموزش اون دقت تیر و موشک داشتم، البته در اون ماموریت نبودم، من بعد رفته بودم دانشگاه جنگ. این دوتا ناو مأمور شدن که برای بمباران ساحلی، یعنی جایی که دشمن دخنه کرده و احیانا سلاح داره و احیانا مرکز آموزشه و احیانا میرود و شبیخون میزنه، کارای ایزایی میکنه، شما اگر اونجا رو پیدا کنید از ساحل با توپهای پرقدرت اونجا رو بمباران بکنید، نه از هوا، از ساحل با اون توپهای 5 اینچ ناو ببر و پلنگ. اینا رفتن با گن فایر سپورت اون لانه مورچه رو در هم کوبیدن و اونها یه مقدار متواری شدن و از نیروی زمینی ایران هم در اونجا حاضر بود و نیروی هوایی و هلیکوپتر ایران همینجور بود، اون قائله زفا رو خوابونده شد و این شوربختانه یک خطری شد، یک جنگ، یک زنگ خطری بود برای استعمار که ایران از این قدرت و از این آگاهی و از این آموزش برخورداره. بنابراین ممکنه یک زمانی برخلاف منافع ایران و منافع ایران، ببخشید، منافع ایران طوری ایجاب بکنه که یک اعمالی نشون بده که برخلاف منافع استعمار و غیره باشه. بنابراین یک مقداری بعضیا روایت میکنن که این شورش و این بلوایی که در ایران وجود اومد، مغیره دارم، 90% استعمار بود، 90% تحریک بود، 90% کارتر و دوستان و شرکای گورنالاپی بودند. البته 10% هم به دست مردم ناآگاه و دیوانه ایران اجرا شد، اون شکی درش نیست، ولی منظور من جنگ زفار یک نقطه بسیار مشخصی بود در کارایی ارتش شاهنشاهی ایران، مخصوصا نیروی زمینی و نیروی دریایی. نمیدونم جواب سوالتون دادم یا نه.
بسیار فنی و دقیق یک کارشناس تمام عیار هستید. در تاریخ جنگ های چریکی ثبت است که نیروی شاهنشاهی ایران همجور که فرمودید نخستین نیروی منظمی بود که در جنگ چریکی پیروز شده، یا حداقل تا اون تاریخ در جهان بی‌سابقه بود که یک ارتش منظم از پس جنگ چریکی براد. ناخدا میمند، علاوه بر نیروی آتشبار برتر که فرمودید، به نظر شما چه عوامل دیگری موجب پیروزی شما در جنگ زفار شد؟
البته من در اون جنگ نبودم، ولی نیروی دریایی و نیروی زمینی بیشتر و تا اندازه نیروی هوایی که مأمور به اصطلاح ترابری و غیر و غیر بود، من تصور میکنم که یک فرماندهی و به اصطلاح اعمال قدرت و فرماندهی صحیحی که اون افسرانی که در اونجا بودن، قدرت دشمن تشخیص داده بودن، قدرت دشمن تشخیص داده بودن و به خوبی از این نقطه ضعف‌ها استفاده کردن و ضمناً یک مقداری هم سیاست اون منطقه، نه سیاست استعمار. عربستان سعودی خب خیلی منافع داشت که این خاتمه پیدا بکنه. انگلیس رو من یه چیز پایا پا به اصطلاح 50-50 میدونم. امریکا باز برای اینکه چریکای کمونیست بر اونجا چیز نشن، باز منافع غرب بود که اون پایان بپذیره و یه مقدار زیادی که از نظر فنی و از نظر نظامی آدم‌هایی که در صحنه پیکار بودن، آدم‌هایی که در تئاتر پیکار بودن، به اصطلاح نیروهای ایرانی بود، نیروی دریایی و نیروی زمینی و نیروی هوایی ایران و قدرت فرماندهی و به اصطلاح و ارائه و پیاده کردن اون نیرو به موقع و شناسایی دشمن و استفاده از نقاط ضعف دشمن باعث شد که این به نفع غرب و به نفع ایران و به نفع سلطان قابوس و اون منطقه تموم بشه.
بی نهایت سپاسگزارم. ناخدا میمند، پرسش بعدی درباره دورنمای منطقه است. شاهنشاه آریامهر سالها پیش از وقوع فاجعه 57 پیش بینی می‌کردند که در غیاب نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ملوانان خارجی از پس اغتشاش در خاورمیانه بر نخواهند آمد. امروز می‌بینیم نیروهای آمریکا بین عراق و افغانستان این پاون پا می‌کنند و مسئولیت به اصطلاح سرکوب اغتشاش رو در میان شرکای ناتو به همدیگه پاس میدن، نورت اتلانتیک تریدی ارگانیزیشن. ناخدا میمند، شما در مقام یک فرمانده نافتیپ و یک کارشناس، دورنمای حضور نیروی دریایی آمریکا در 10 سال آینده رو چگونه میبینید؟
من پیش از اون که این سوال جواب بدم یادم اومد یک چیز بسیار جالب.
بفرمایید.
پادشاه فقید ایران نسبت به نیروی دریایی مخصوصا زیر دریایی حساسیت زیادی داشت. در روزهای آخری که برای آخرین بار فرودگاه مهرآباد رو ترک میکردند و شاپور بختیار تازه رأی چیزش گرفته بود از پارلمان ایران برای مشایعت آمد بود به فرودگاه، ضمن صحبتهایی کردن که این در تاریخ ثبته، شاپور بختیار میفرماید برنامه های نیروی دریایی و زیر دریایی ها متوقف نشه. یک. دوم این که در اون روزا این هموطنان بیوطن حضورتون که عرض میشه روشن فکر کمونیست توده چپی ما که با امریکا و با وجود امریکا و با بودن امریکا در منطقه ما مخالف بودن و این خمینی گجستک هر چه میگفتش که امریکا ما رو داره میبلعه، امریکا 1000 سال داره ما رو استثمار میکنه و با اون تاریخ جهانی که میشناخت، امروز باغ وحش در خلیج فارس، نیروهای دریایی فرانسه، نیروی دریایی امریکا، نیروی دریایی انگلیس و هفته پیش هم نیروی دریایی روسیه به عنوان حمایت از پایگاه دریایی به پایگاه اتمی بوشهر، همه در اونجا هستن. آقای ایران مهر، تا زمانی که این جمهوری جنایت و خون در سرپاش باشه، نیروهای دریایی زیادی عرصه خلیج فارس و منافع ایران رو زیر نفوذ و قدرت خودشون دارن و هیچ گریزی از این کار نیست. اگر یک دولت ملی، اگر یک دولت آزاد، اگر یک دولت مردمی، اگر یک دولت دموکرات، اگر یک دولتی که دنیا و منافع خودش رو در برابر دنیا میشناسه و دنبال حادثه آفرینی و برگردوندن نظرها به طرف دیگه نباشه، من فکر میکنم اون موقع تصور میکنم که خلیج فارس باز همون خلیج فارسی خواهد بود که نیروی دریای ایران در اونجا مطرحه، منافع ایران در اونجا مطرحه و امریکایی ها، فرانسوی ها، روسا دلیلی نمیدونن که در مقابل یک دولت مقتدری که مشخصا معلومه در سازمان ملل، در عرصه بین المللی دروغ نمیگه، ریا نمیکنه، تقلب نمیکنه، کلا سر هم دیگه نمیذاره، آدم نمیره، با آدم نمیکشه، من فکر میکنم روابط حسنه میتونن داشته باشن. ولی تا زمانی جمهوری اسلامی باشه، تا زمانی که حالا 10 ساله، 5 ساله، 50 ساله که خدا نکنه به اون موقع به اون مدت طول بکشه، این نیروهای خارجی شوربختانه در آبهای کشور ما، در خلیج همیشه فارس ما خواهند بود.
همیهنان، به پایان برنامه یادواره‌های تاریخ رسیدیم. ناخدا ناصر میمند، ایران را سپاس برای وجودتان. برنامه امروز به مناسبت سالگرد بنیانگذاری نیروی دریایی ایران تهیه شده بود. بشود که نور و ایمان به آزادی بر تاریکی استبداد و خرافات اهریمنی چیره گردد. یادوارهای تاریخ به رویدادهایی می‌پردازد که در ایران آخوندزده باید و می‌خواهند که از خاطره‌ها حذف گردد. آنان که تاریخ را نادیده بگیرند محکوم به تکرار آن می‌باشند. ایرانیاران، برای بازپسگیری تاریخمان کمر همت ببندید. ناخدا ناصر میمند، شیوه این برنامه است که پیام پایانی را به مهمان بسپرد. پیام شما به مناسبت این روز به همسنگران روشنگری و میهن پرستی، آزادی خواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست؟
من نخست پیامی دارم برای پرسنل نیروی دریایی ایران که سپاه پاسداران نیروی دریایی هم جزوشه، اگر هم بسیج هم رسوخ کرده و یک نیروی رودخانه درست کرده اونها هم جزوشه. در اصلت اونا بچه های ایران هم، فرزندان ایران هم. از بد حادثه برای امرار معاش و برای گذران زندگیشون مجبورن در یک جای کار بکنن و امرار معاش بکنن. من عقیده دارم که این جوانان ایرانی که در این نیروی های مختلف، مخصوصا امروز سخن ما چون مربوط به ساروز نیروی دریایی هست، روی سخن من به پرسنل نیروی دریایی هم از پاسدار و پرسنل اصلی نیروی دریایی که با کمال قدرت و شرافت از مرزهای آبی ایران حفاظت کنید. مرزهای این مرز و بوم و خلیج فارس همیشگی رو حفاظت کنید، با کمال اقتدار و با کمال قدرت پاسداری کنید. دستورای آخوندهای اشغالگر رو که با منافع ملی و میهنی ما مغایرت داره با کمکاری، با کم خرابکاری اجرا نکنید. مطمئن باشید که ایران به زودی آزاد خواهد شد و پرچم شیر خورشید نشان ایران بر عرشه ناوهای جنگی ایران دیگر باز به اهتزاز خواهد آمد. امید را از دست ندهید. برای رهایی ایران از چنگ اشغالگران تازی کوشا باشید. پاینده ایران، سرفراز مردم ایران و سرفراز جوانان و رزمندگان میهن ما. بدرود.